رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت خوش آمدید. عرض سلام و صبح بخیر دارم. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
افزایش 1 میلیارد دلار در تعهد ناتو برای قوای امنیتی افغان. بیش از 120 میلیون دختر زیر سن قربانی خشونت جنسی می‌گردند و 23 تن در انفجارات بم در عراق کشته شدند.
گزارش‌هایی داریم در مورد نقد و بررسی کارکرد 13 ساله رئیس جمهور کرزی، روابط ایالات متحده و عربستان سعودی در مبارزه با گروه دولت اسلامی و تأثیرات رژیم غذایی بر تغییر اقلیم در جهان. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. وزیر دفاع افغانستان میگوید که در نشست سازمان پیمان اتلانتیک شمال تعهد شد که سالانه 5.1 میلیارد دلار برای تمویل مالی قوای امنیتی افغان فراهم می‌گردد. بسم الله محمدی میگوید که تعهد این رقم بیش از توقع حکومت افغانستان بود و مکفی نیازمندی‌های قوای امنیتی افغانستان می‌باشد. ایالات متحده تعهد کرده که سالانه 4.1 میلیارد دلار را برای تمویل قوای افغان فراهم کند، در حالی که تعهد اعضای دیگر ناتو به 600 میلیون دلار می‌رسد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
منشی عمومی ناتو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا به اختلافات خود پایان داده و متحدین را قادر سازند به ماموریت نظامی خود پس از اول ماه جنوری در افغانستان ادامه دهند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
آندرس فورسموسن گفت ناتو آماده است طبق برنامه قبلی آخرین گام ها را به منظور تغییر ماموریت محاربه‌ای به مشوره‌دهی بردارد، اما آقای رسموسن یک بار دیگر تصریح کرد که این امر تا زمانی که رئیس جمهور افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا نکند مقدور نیست. منشی عمومی ناتو تایید کرد که هر دو نامزد انتخاباتی افغانستان و 28 رهبر اشتراک کننده در نشست ناتو با ارسال نامه تعهد کردند که تمام توانمندیشان را به هدف رسیدن به یک توافق سیاسی به خرج می دهند. رهبران ناتو پس از 3 ساعت بحث درباره آینده افغانستان برنامه تداوم همکاری های مالی و کمک های بیشتر در ساختار نیروهای امنیتی آن کشور را نهایی ساختند.
یک عضو برجسته تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که ریاست کابینه حکومت بعدی و چگونگی اعلام نتایج نهایی انتخابات دو موضوع حل ناشده میان رقبای انتخاباتی است. فضل احمد معنوی به رادیو آشنا صدای آمریکا درباره اظهارات آقای عبدالله به وزیر خارجه ایالات متحده که گویا ترجیح میدهد در خانه بنشیند تا با یک طرف متقلب مذاکره کند گفت:
ما فکر میکنم جلساتی را که ما در روزهای گذشته داشتیم یک اکثریت مطلق چنین دیدگاه را داشتند که بسیار بهتر است که از این مذاکرات بیرون شوند و اگر قرار باشه که بسون انتخابات تیم تحول و تداوم از این حیث برنگیتان کنه، به هیچ وجه تیم اصلاحات و همگرایی همراهی و همکاری نکنند. اما فکر میکنم که چنین چیز مورد قبول جامعه بین المللی که حمایت کننده افغانستان اصلا نیست و تلاش داره جامعه بین المللی که حکومت متشکل از دو تیم به وجود بیاد تا این حکومت موفق باشه.
آقای معنوی افزود در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه انتخابات را بدون در نظر داشت خواستهای تیم اصلاحات همگرایی اعلام کند، حکومت آینده دوام نخواهد آورد. مکمل جریان این مصاحبه را از صفحه وبسایت دری صدای آمریکا شنیده می توانید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اعضای پیمان اتلانتیک شمال روز پنجشنبه بر علاوه افغانستان، بحث‌هایی را به هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و قطع درگیری میان کیف و جنگجویان در شرق اوکراین آغاز کردند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین پیش از برگزاری نشست ناتو در ویلز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و سایر رهبران کلیدی آن پیمان ملاقات کرد. آندرس فوراسموسن منشی عمومی ناتو گفت که متحدین گام‌های عمده را در راستای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و مداخله مسکو در اوکراین برخواهند داشت، اما اینکه چه راهکار جدید را ناتو برخواهد گزید هنوز روشن نیست.
نزدیک به 120 میلیون دختر زیر سن 20 سال مجبور به انجام اعمال جنسی شده و 1/5 حصه قربانیان قتل ها در سطح جهان افرادی هستند که هنوز 20 ساله نشدند. سازمان ملل متحد با نشر این مطلب علاوه می کند که تنها در جریان سال 2012 میلادی خشونت های جنسی و قتل جان 95 هزار نفر را گرفته است. جزئیات بیشتر باز هم از عبدالواجد عادل.
در گزارش یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال آمده است که خشونت علیه اطفال در یک دهه اخیر بیشتر شده است. یونیسف میگوید که خشونت علیه اطفال در برخی از کشورها از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده بوده، خاموشانه از آن چشم پوشی صورت گرفته و یا هم به عنوان عمل خشونت آمیز نگرسته نمی شود. در گزارش آمده است که اطفال بیشتر در منازلشان در سن نوجوانی مورد خشونت قرار می گیرند. این در حالی است که روز پنجشنبه یونیسف با نشر یک گزارش دیگر 6 استراتژی را با منظور جلوگیری و پاسخگویی به اعمال خشونت آمیز علیه اطفال به نشر رسانید. در آن گزارش اقدامات به منظور ارائه حمایت به خانواده ها و مراقبت کنندگان پیشنهاد شده تا میزان احتمالی خشونت در داخل منازل را کاهش دهند.
انفجار دو بم جداگانه در بغداد جان 23 تن را گرفت. بمها در داخل موتر جاسازی شده بود که یکی آن در منطقه کاظمی انفجار کرد و 14 تن و شمول 5 پلیس را کشت و انفجار دیگر در شهر بغداد جان 9 تن را گرفت. پلیس عراق میگوید در انفجارهای روز پنجشنبه 47 تن مجروح شده است. این در حال است که روز پنجشنبه شبه نظامیان مرتبط با گروه دولت اسلامی 50 مرد سنی مذهب را از حومه شمال بغداد اختطاف کردند. ساکنین منطقه تل علی میگوید که شبه نظامیان مردها را به یک لاری سوار کرده به جای نامعلوم انتقال دادند. پس از عقب نشینی روز چهارشنبه شبه نظامیان از ترس حمله نیروهای عراقی، ساکنین محل بیرق گروه دولت اسلامی را با آتش کشیده بودند.
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل می گوید کشورش نگران است که مبادا حکومت سوریه انبار سلاح کیمیایی خود را مخفی کرده باشد و خطرناکترین گروه های دهشت افغان به آن دسترسی حاصل کنند. سمنتا پاور روز پنجشنبه پس از گزارش دهی سیگرت کاک رئیس برنامه بین المللی به منظور خلع سلاح کیمیایی سوریه گفت اگر بشار الاسد دست به این کار زده باشد ممکن آن سلاح به دست گروه های تندرو قرار گیرد که در چند روز اخیر ننگین ترین اعمال را انجام دادند. اما کاک گفت که آن سازمان تا هنوز هم با سوریه کار میکند تا تفاوت موجود در اعلام دمشق را حل کند. قرار است ماموریت مشترک ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیایی پس از تخریب به گفته سوریه تمام انبار سلاح کیمیایی آن کشور در اخیر ماه سپتامبر خاتمه یابد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID مبلغ 75 میلیون دلار را به منظور فراهم آوری 1000 بستر جدید در مراکز تداوی ایبولا در لایبریا و 10000 جوره لباس محافظتی را برای کارمندان صحی فراهم می کند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
USAID روز پنجشنبه خواهان پاسخگویی کارمندان صحی ایالات متحده علیه شیوع بیماری ایبولا شده گفتند که به چندین صد متخصص بین‌المللی بیشتر نیاز است. مناطق ایبولا زده با کمبود سیستم صحی دچار بوده و در مراقبت هزاران بیمار مبتلا به ویروس با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند. سرویس های صحی و کارمندان کافی برای مراقبت از صدها تن که در پرتگاه مرگ قرار دارند وجود نداشته و کارمندان صحی با کمبود لباس محافظتی روبرو اند. این بیماری تا اکنون جان 1900 نفر را گرفته که بیشتر این موارد در لایبریا ثبت شده است.
و خبر آخرم این که صدر اعظم آلمان خوشبینی محتاطانه ای را درباره احتمال انعقاد آتش بس در اوکراین ابراز کرد. انگلا مرکل در کنفرانس خبری در ولز تاکید ورزید که توافق نظر میان اشتراک کنندگان نشست ناتو این بود که مشکل اوکراین راه حل نظامی ندارد. پیش از این پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین گفته بود که اگر در مذاکرات برنامه ریزی شده ای روز جمعه در بلاروس به یک معامله دست یافتند، آماده است در شرق اوکراین آتش بس اعلام کند. اما جدای طلبان طرفدار روسیه گفتند، به شرط آماده اعلام آتش بسند که با یک معامله توافق سیاسی در منطقه عمدتاً روسی زبان بیانجامد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنای صدای امریکا در یک ابتکار بی‌سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/najiba-nushaba.
و در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد نقد و بررسی کارکرد 13 ساله رئیس جمهور کرزی. با نزدیک شدن شمارش معکوس پایان اقتدار حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، شماری از نهادها تلاش دارند تا کارکرد 13 ساله اداره تحت رهبری آقای کرزی را به نقد و بررسی بگیرند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
3 نهاد غیر حکومتی، نهاد ملی زنان مبارز افغانستان، روند تفاهم ملی افغانستان و حرکت عدالت و استقلال در نشستی در کابل ابعاد مختلف حکومت به رهبری حامد کرزی در 13 سال گذشته را به بررسی گرفتند. حمیده وردک رئیس نهاد ملی زنان مبارز افغانستان گفت:
ما 13 سال بهترین فرصت‌ها را از دست دادیم. با توجه به اینکه جامعه جهانی در افغانستان خیلی زیاد داشت، ولی در این موضوع ما بیشترین صدمه ای را که دیدیم از زمان و یا از موضوع فساد اداری در افغانستان.
فریدون الکوزه رئیس روند تفاهم ملی جوانان افغانستان از دستاوردهای یادآور شد که افغانستان در بیشتر از یک دهه گذشته به آن دست نیافته است.
واقعاً افغانستان که ملی وحدت سر تا سر در افغانستان خور که
با وجود آوردن و ایجاد وحدت ملی و همچنان سرک های حلقوی از جمله کارکرده های مثبت 13 سال اخیر در کشور می باشد که با وجود مشکلات فراوان انجام شدند. انارکلی هنریار عضو مشران جرگه گفت با آن که در عرصه های مختلف پیشرفت های صورت گرفته، اما دستاورد های شکننده باقی مانده است.
با بار اول در تاریخ افغانستان خشونت علیه زن تعریف شد.
نصرالله استانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت قانون اساسی بزرگترین دستاورد 13 ساله پسین است.
وضع و تصویب قانون اساسی در افغانستان یکی از دستاوردهای بزرگ 13 ساله گذشته افغانستان است. با وجود قانون اساسی افغانستان نواقص و مشکلات جدی شد.
میراث 13 ساله حامد کرزی در حالی به بس گرفته شده است که انتظار می رود آقای کرزی به زودی رهبری دولت را به رئیس جمهور جدید افغانستان واگذارد. بر اساس گزارش ها آقای کرزی تمام آمادگی ها برای برگشت به زندگی یک شهروند عادی را گرفته است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
عربستان سعودی بخش عمده ائتلاف جنگ اداره باراک اوباما در برابر گروه افراطی دولت اسلامی خواهد بود. ایران از قبل در برابر گروه دولت اسلامی ایستاده بوده و از حکومت جدید در بغداد حمایت می کند و تسلیحات را برای کردهای عراق کمک می کند. سوال اینجاست که واشنگتن چگونه بین تهران و ریاض که از دیر زمان در مقابل هم بی‌اعتماد هستند توازن را به وجود بیاورد، در حالی که همکاری ایران در مقابل دولت اسلامی به شکل غیر رسمی صورت می گیرد. سکات استرن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون می شنویم.
در جنگ در برابر تندروان دولت اسلامی در عراق، حملات تیره های ایالات متحده موجب شده است تا قوای کردی پیشرفت‌هایی را داشته باشد. ولی مسعود برازانی رئیس منطقه کردنشین میگوید که تهران کردها را حمایت زمینی میکند.
ما از دوستان ما تقاضا کردیم تا نیروهای ما را مسلح کنند و برای ما سلاح بفرستند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که سلاح‌های مورد نیاز ما را تهیه کرد.
در این حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که تهران آماده است تا به طور گسترده تر در مقابل گروه دولت اسلامی بجنگد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تلاش دارد تا ائتلاف بین‌المللی را در برابر دولت اسلامی ایجاد کند. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در عراق میگوید که دخالت ایران در این قضیه جنگ در برابر دولت اسلامی است، حتی اگر بیرون از ائتلاف رسمی باشد، و این مسئله ممکن برای واشنگتن به مثابه یک مشکل باشد.
فکر می کنم که این مسئله ممکن سنی های عراق را به مسیر غلط سوق دهد. فکر می کنم که این موضوع مشکل جدی را در روابط ما با مصر، عربستان سعودی و کشورهای خلیج در حالی به وجود بیاورد که ما همه نیاز به هماهنگی نزدیک در مقابل تهدید مشترک داریم.
استیفن هیدمن، تحلیلگر در انستیتوت صلح ایالات متحده، می گوید شدت تهدید شرایط را برای اتحاد غیر معمول فراهم می کند.
ایران و عربستان سعودی در بسیاری مسائل دشمنان سرسخت هستند، ولی خود را ناچار می بینند تا احتمال تشریک مساعی را در برابر دشمنی که قلمروش را در دو ماه گذشته گسترش داده است در نظر بگیرند.
ولی نورا بنسال، پروفسور در پانتون جورجتاون ایالات متحده، میگوید که همکاری ایالات متحده با ایران شاید در حد تبادله معلومات استخباراتی خلاصه شود. اکبر احمد، پروفسور پانتون آمریکایی، به این باور است که کشورهای خلیج تضادهایشان را با ایران کنار میگذارند.
یک چیز با معنی است، یک نوع پیکربندی قبیله‌ای است. این چگونگی رفتار قبیله ها و طوائف در زمان است که آنان با تهدید مشترک مواجه می شوند. عجالتاً آنان به هم اتحاد می کنند و شاید آنان به خصومتشان به گونه دیگر و زمان دیگر ادامه دهند.
آقای احمد می گوید که یکی از روشنترین نشانه های تنش زدایی ایران و عربستان شور و شوقی است که ریاض از تشکیل حکومت جدید در بغداد استقبال کرده است. حکومت جدید در بغداد توسط شیعیان مورد حمایت ایران رهبری می شود و تعهد شده است که حکومت بیشتر همشمول خواهد بود که در آن سنی ها و کرد ها نیز مشارکت خواهند داشت.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
شبکه دهشت افغان حقانی که در سالهای 1970 تشکیل گردید، گروه تباهکار است که قوای امنیتی بین المللی و افغانستان را هدف قرار می دهد. این گروه مسئول حملات بسیار مهیب، از آن جمله حمله بر سفارت آمریکا در کابل و مقر قوای معاونت بین المللی در افغانستان یا ایساف در سال 2011 می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قبلا $5 میلیون انعام را به مقصد معلومات در مورد سراج الدین حقانی که در حمله 2008 بر هتل سرینا در کابل دست داشت و منجر به کشته شدن یک تن آمریکایی و 5 تن دیگر گردید اعلان کرده بود. اکنون برنامه انعام برای عدالت این انعام را به $10 میلیون بلند برده است. عقیده بر این است که سراج الدین حقانی در مناطق قبایلی که حکومت فدرال پاکستان آن را اداره می کند پنهان شده باشد. او که 41 سال عمر دارد، دارای قد 170 سانتی متر بوده و در حدود 68 کیلوگرم وزن داشته، جلد و چیندار و رنگ روشن و موهای سیاه دارد. او را سراج حقانی و خلیفه نیز خطاب می کنند. برنامه انعام برای عدالت در برابر معلوماتی که منجر به یافتن محل هر یک از رهبران آتی شبکه حقانی شود، مبلغ $5 میلیون را تعیین کرده است. این رهبران شامل عزیز حقانی، 26 ساله است که برادر سراج حقانی است. او مسئول عملیات لوجستیکی و تصامیم مربوط به قمانده در حملات آنسوی مرز می باشد. همچنان او در عملیات‌های کابل و سایر حملات عمده در افغانستان نقش عمده داشته است. خلیل الرحمن حقانی، کاکای سراج الدین حقانی که یک عضو سابقه دار شبکه حقانی بوده و در گذشته برای طالبان امکانات مالی را فراهم کرده است و در عملیات دهشت افغانی القاعده دست داشته است. او همچنان از بازداشت و گروگانگیری کسانی سرپرستی می کند که از طرف شبکه حقانی و جنگنده های طالبان گرفتار می شوند. خلیل رحمان حقانی 48 سال عمر دارد و به نام‌های خلیل حقانی و خلیل احمد حقانی نیز مشهور است. یحیی حقانی، داماد سراج الدین حقانی که در عملیات‌های شبکه و در فعالیت‌های مالی و تبلیغاتی دخیل بوده و در غیاب سایر رهبران نیابت ایشان را به عهده داشته است، تقریباً 32 سال دارد و وجوه مالی را برای القاعده و اعضای طالبان فراهم کرده است. عبدالرؤوف زاکر، عامر عملیات‌های انتحاری برای ولایت کابل و ولایت شمال است. او 44 سال عمر دارد، از تمرینات با اسلحه سرپرستی می کند. در نتیجه عملیات هایی که او رهبری می کرد، 16 تن افغان به شمول 6 طفل در حمله بر سفارت امریکا در 2011 به قتل رسید. او به نام قاری زاکر نیز یاد می شود. ایالات متحده تضمین می کند که تمام راپورها تحقیق شده و هویت تمام کسانی که معلومات فراهم می کنند محرم نگه داشته می شود. هرگاه نیاز باشد ایالات متحده آماده است تا از معلومات دهندگان حمایت کرده آنها را به یک مکان محفوظتر انتقال بدهد. هرگاه در مورد هر یک از این اشخاص معلومات داشته باشید، به نزدیکترین سفارت یا قنسلگری ایالات متحده مراجعه کرده یا به وبسایت www.rewardsforjustice.net مراجعه کرده و یا از طریق ایمیل info@rewardsforjustice.net و نمبر تلفن رایگان 1800-877-3927 و یا در افغانستان به شماره خاص برنامه انعام برای عدالت 0700-108-600 زنگ بزنید.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
این پیام رادیو آزادی بود، اما اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن به نشر می رسد. اکنون گزارش داریم در مورد تأثیرات رژیم غذایی بر تغییر اقلیم در جهان. یک مطالعه جدید نشان می دهد که رژیم غذایی غربی ها می تواند بر تغییر اقلیم تأثیر بگذارد. همچنان معلوم شده است که به هر پیمانه ای که خوردن گوشت اضافه شود، به همان پیمانه کم کردن اندازه گازهای گلخانه‌ای در جهان به مشکل مواجه می شود. برگردان گزارش جیدی کپور را از عبدالواجد عادل می شنویم.
تخمین زده می شود که تا سال 2050 جمعیت جهان به بیشتر از 9 میلیارد می رسد. به هر اندازه میزان جمعیت افزایش یابد، به همان اندازه ضرورت به غذا بیشتر می شود. در این حال تقاضا برای گوشت در کشورهایی که اقتصاد روبرش دارند نیز بلند می رود و طرز غذایی غربی ها در این کشورها بیشتر رایج می گردد. بسیاری از مطالعات هشدار می دهد که غذای غربی ها دارای مقدار بیشتر مواد شحمی، قند و نمک می باشند و این سبب می‌گردد تا شیوع امراض غیر ساری از قبیل مرض شکر، امراض اویه قلبی، سرطان و چاقی رو به افزایش باشد. اما مطالعه جدیدی که در این اواخر در نشریه تغییر اقلیم طبیعی به نشر رسیده است، بیشتر راجع به صحت کره زمین حرف می‌زند نه از انسان‌ها. کریس گلیگان، یکی از مؤلفینی که استاد بیولوژی ریاضی در پانتون کامبریج می باشد، گفت که مطالعه روی اثرات تولید زیاد مواد غذایی بالای نحوه استفاده از زمین تمرکز کرده است و می گوید به همان گونه که ما به جلو می رویم، این یک مسئله بسیار مهم خواهد گردید. نه تنها این مسئله عواقبی را برای تحفظ محیطی و تنوع حیاتی خواهد داشت، بلکه روی نحوه استعمال زمین نیز دارای اثراتی خواهد بود. این مسئله بالای فراهم آوری انرژی و مدیریت آب طور مثال اثر خواهد داشت. ما چگونه قادر خواهیم شد تا زمین را برای رویانیدن نباتات بیابیم، جایی باشد که حیوانات را در آن تربیت کنیم یا برای آنها در آن علوفه بکاریم؟ این مطالعه نشان می‌دهد که برای استفاده از زمین به منظور تولید مواد غذایی بهای بلندی نیز باید پرداخته شود. از بین رفتن جنگلات طور مثال باعث خواهد شد که مقدار گاز کربن دای اکساید در فضا بیشتر شود. قبل از همه ما باید بدانیم که برای زراعت بیشتر زمین مورد نیاز از کجا فراهم خواهد شد. بیشترین زمین جبران از قطع جنگلات طبیعی تهیه خواهد شد. به هر اندازه شما درختان را از بین برده تا در زمین آن زراعت کنید، در این صورت درختان که گازات کربن دای اکساید را به خود جذب می کنند از بین می روند. به هر اندازه جنگلات از بین می روند، به همان پیمانه
گازات در اتمسفر نیز افزایش می‌یابد. گلیگان گفت به هر اندازه مقدار تولید غذا بیشتر می‌شود، به همان اندازه مقدار تولید گاز متان نیز افزایش می‌یابد و به فضا متساعد می‌گردد. تولید بیشتر حیوانات به همان اندازه در ازدیاد گازهای گلخانه‌ای نقش دارد، زیرا این حیوانات چنین گاز را ازدیاد می‌بخشند. همچنان به هر اندازه ما در زمین کود حیوانی را به کار بگیریم، به همان اندازه مقدار متان در فضا افزایش می‌یابد. مطالعه نشان می‌دهد که با وسعت دامنه نابودی جنگلات، استعمال کود و ازدیاد متان از حیوانات، همه دست به دست هم داده و سود گازات از افزایش تولید مواد غذایی تا 80% افزایش یافته می‌تواند. گلیگان می‌گوید نحوه خوراک مردم نیز در ازدیاد گازات گلخانه‌ای نقش دارد. برای بسیاری از مردمان خوراک گوشت خوشگوار است، چون طعم متفاوت دارد. می توان از گوشت بسیاری چیزها را پخت. البته که با ترکاری نیز همین کار را کرده می توانیم، اما خوراک گوشت مردم را بیشتر به خود جلب می کند. در مطالعه انجام یافته خاطر نشان گردیده است که تولید رو به افزایش مواد غذایی، بالای تنوع حیاتی و تلوث محیط زیست نیز تأثیر دارد. استاد پانتون کمبریج میگوید که گفتن مردم که سود گازهای گلخانه‌ای در صورتی که مردم عادات غذایی خود را متفاوت بسازند امکان دارد، اما عملی کردن این تغییر کار دشوار است. او میگوید یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از سود گازهای گلخانه‌ای کم ساختن زیاد در وقت تولید غذا میباشد، زیرا 1/3 مواد غذایی در جریان تولید یا بعد از آن ضایع میگردد که این خود صدمه است به صحت زمین که به شکل ازدیاد سود گازات گلخانه‌ای ظاهر می‌گردد. به گفته برنامه محیط زیست ملل متحد یا یونپ که می‌گوید 1.3 میلیارد تن مواد غذایی بدون این که از آن استفاده شود همساله در کشورهای پیشرفته بعد از تولید و در کشورهای روبه انکشاف در اثنای تولید ضایع می‌گردد. به گفته یونپ برای داشتن یک محیط سالم در کره زمین ضرور نیست که همه مردم سبزی خوار باشند، اما ضرور است که انسان‌ها در این موضوع بیشتر بیندیشند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
یک بار دیگر توجه کنید به خلاصه ای خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید که در نشست سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تعهد شد که سالانه 5.1 میلیارد دلار برای تمویل مالی قوای امنیتی افغانستان فراهم گردد. بسم الله محمدی میگوید که تعهد این رقم بیش از توقع حکومت افغانستان بود و مکفی نیازمندهای قوای امنیتی افغانستان میباشد. منشی عمومی ناتو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا به اختلافات خود پایان داده و متحدین را قادر سازند به ماموریت نظامی خود پس از اول ماه جنوری سال آینده در افغانستان ادامه دهند. یک عضو برجسته تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که ریاست کابینه حکومت بعدی و چگونگی اعلام نتایج نهایی انتخابات دو موضوع حل ناشده میان رقبای انتخاباتی افغانستان می باشد. اعضای پیمان اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه بر علاوه افغانستان بحث‌هایی را به هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و قطع درگیری میان کیف و جنگجویان در شرق اوکراین آغاز کردند. نزدیک به 120 میلیون دختر زیر سن 20 سال مجبور به انجام اعمال جنسی شده و 1/5 حصه قربانیان قتل‌ها در سطح جهان افرادی هستند که هنوز 20 ساله نشدند. انفجار دو بم جداگانه در بغداد جان 23 تن را گرفت. بمها در داخل موتر جاسازی شده بود که یکی از آن در منطقه کاظمی انفجار کرد و 14 تن به شمول 5 پلیس را کشت و انفجار دیگر در شهر بغداد جان 9 نفر را گرفت. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید کشورش نگران است که مبادا حکومت سوریه انبار سلاح کیمیایی خود را مخفی کرده باشد و خطرناکترین گروه های دهشت افغان به آن دسترسی حاصل کنند. صدر اعظم آلمان خوشبینی محتاطانه را در باره احتمال انعقاد آتش بس در اوکراین ابراز کرد. و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID مبلغ 75 میلیون دلار به منظور فراهم آوری 1000 بستر جدید در مراکز تداوی ایبولا در لایبیریا و 10000 جوره لباس محافظتی برای کارمندان صحی فراهم می کند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. اما تا آن زمان توجه شما را جلب میکنم به خبرهای پشتوی برنامه رادیو آشنا صدای امریکا.